Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
سلام، پادکست بوم قسمت 25. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. بالاخره رسیدیم به رنسانس و از این به بعد قراره از فلسفه نو صحبت کنیم، سرفصلی که خیلی ها منتظرش بودن. خب من اول قصد نداشتم قرون وسطا رو با آکویناس تموم کنم و برنامه بود که حداقل اوکام رو بگنجونم در فیلسوفانی که قرار ازشون صحبت بشه، اما بعد دیدم که شاید مهمترین نکته ای که احساس میکنم برای مخاطبین من جالب هست درباره اوکام اونقدر مختصره که چندان مفید نیست اگر یک قسمت جداگانه براش درست کنیم و تمام فلسفهش رو شرح بدیم. من میخواستم از تیغ اوکام صحبت کنم و اون هم ماجراش اینه که گفته میشه این گفته به اوکام نسبت داده میشه، گرچه که دقیقاً به این بیان در آثارش پیدا نمیشه ظاهراً چنین چیزی، که ایشون میگه که ما همیشه باید بریم سراغ تئوری سرراست‌تر و ساده‌تر. وقتی که با یک مسئله مواجه میشیم باید زوائد رو از تئوریمون حذف کنیم و سرراست‌ترین تئوری رو انتخاب کنیم. مثال بزنم، مثلا شما در یخچال رو باز میکنید و میبینید که بستنی که دیروز خریده بودید داخل یخچال فریزرتون نیست. خب میتونید با این مسئله به چند روش برخورد کنید و چند تا تئوری برش بچینید. یکیش اینه که پیش خودتون بگید شاید آدم فضایی ها اومدن و بستنی منو برداشتن و رفتن. شاید شورشی از سوی حیوانات جنگل شکل گرفته و تصمیم گرفتن که تک تک در خونه ها برن و همه محصولات حیوانی مثلا محصولات لبنی رو از ما بگیرن تا آزادی رو به حیوانات برگردونن. یا اینکه میتونید تصور کنید که این بستنی توسط یک کارخانه جادویی تولید شده بوده که برای فریب دادن مردم کالاهایی رو تولید میکنه که بعد از چند ساعت ناپدید میشن توی یخچال. و یا اینکه میتونید پیش خودتون فکر کنید خب حتما داداشم اومده برداشته بستنی رو خورده دیگه. تیغ اوکام تئوریه که میگه همه راه‌ها به جز این که داداشم بستنی رو برداشته و خورده معقول نیستن و باید کنار گذاشته بشن. خب البته ما نمیتونیم این رو به عنوان یک قاعده عینی در نظر بگیریم و بگیم که بله قطعاً تمام اون تئوری‌ها از پیش رد شده هستن. این یک مسئله تقریباً عملیه و البته اگر کسی بخواد در اون راه‌ها تحقیق کنه نمیشه به لحاظ فلسفی، نه به لحاظ عملی و خب به لحاظ اجتماعی گفت که رفتارش معموله، اما به لحاظ فلسفی نمیشه شماتتش کرد. بخواد سخت‌ترین راه‌ها رو هم در نظر بگیره و درباره‌شون تأمل کنه و پژوهش کنه. اما به هر حال مادامی که شواهد کافی برای هر کدوم از اینها پیدا نکرده باشه معقول نیست اگر به اونها اعتقاد پیدا کنه. این مسئله‌ای که بیان کردم همون چیزیه که به عنوان تیغ اوکام مشهوره و با این نام شناخته میشه. و خب چیزی هم نیست که البته قبل از اوکام هرگز گفته نشده باشه یا اینکه به هر صورت یک ایده چندان بدی باشه که به ذهن هیچ کس نرسه، اما با این صورت با نام اوکام شناخته میشه و به عنوان تیغ اوکام شناخته میشه. با عبور از این مقدمه میرسیم به بحث اصلیمون در این پادکست و در این قسمت که مسئله رنسانس است. رنسانس یعنی تولد دوباره و نوزایی. رنسانس زمانیه که در اون غرب از دوران سیاه قرون وسطا عبور میکنه و متحول میشه. همه میدونن که چهره جهان غرب بعد از دوره رنسانس، یعنی مثلا در قرون 18 یا 19، کاملا با چیزی که از غرب میشناختیم در سالهای مثلا 1200 و 1100 تفاوت میکرد. درباره اینکه در این فاصله چه اتفاقاتی افتاد هم دستمون خالی نیست و خیلی چیزها میدونیم، اما مسئله پیچیده‌تر اینه که کدوم یکی از این اتفاقات باعث رنسانس شد، یا اینکه اگر معتقدیم که مجموعه ای از عوامل باعث دگرگونی غرب شد، خب کدوم یکی از اینها نقش بیشتری داشت، کدومشون نقش کلیدی داشت. شاید خیلی از این اتفاقات معمول رنسانس بودن نه عاملش، یعنی چون غرب متحول شد این اتفاقات هم اونجا افتاد، و شاید هم از هر دو جهت بشه بهش نگاه کرد، یعنی بگیم این اتفاق هم معمول رنسانس بود و هم خودش به تقویت و سرعت گرفتن این جریان کمک کرد. بعضی ها این افتخار رو به فلسفه نسبت میدن و معتقدن فلسفه باعث شد جامعه غرب متحول بشه و از اون شکل قبلی خودش فاصله زیادی بگیره. بعضی ها هم معتقدن که خب ممکن نیست که ما بگیم در طول چند صد سال قرون وسطا هیچ ذهن درخشانی نبود که بخواد مطالبی که بعد از رنسانس گفته شد رو دربارشون فکر کنه و دربارشون صحبت کنه، و فقط در یک دوره زمانی کوتاه فیلسوفان بزرگ یهو سر برآوردن و شروع به متحول کردن دنیا کردن. بالاخره باید یک سری تغییرات دیگه قبل از اون شکل گرفته باشه، مثلا اینکه آزادی بیشتری به فیلسوفان داده بشه تا حرفشون رو بزنن، یا اینکه شاید یک نفر چون این حرف رو زد ذهن‌ها رفت اون سمت، بقیه بیشتر بهش فکر کردن و این مسائل گسترده شد. بعضی ها معتقدن که تحولات سیاسی یا مثلا اقتصادی باعث این مسئله شد. بعضی ها هم رنسانس رو زاییده پیشرفت‌های بزرگ علمی میدونن. شاید در ذهن خیلی از شنوندگان این پادکست تمایز آشکاری بین علم و فلسفه نباشه و الان تعجب کنن که مگه فلسفه هم یک جور علم نیست. خب در اینجا منظور از علم بیشتر دانش‌های تجربیه، یعنی علوم و دانش‌هایی که قابل ثبت و ضبط هستن و ما با مشاهده پدیده‌ها در عالم میتونیم درباره اونها فکر کنیم و به نتایجی برسیم. مثلا دانش پزشکی دانشی که با مشاهده کردن بدن میشه دربارش بیشتر دونست و با تفکر محض نمیشه به جایی رسید دربارش. تفاوت بین فلسفه و علم به زبان ساده و با یک نگاه اجمالی میشه گفت همینه که فلسفه برای تأمل محض و فکر کردن صرفه، اما علم به مشاهده و با آزمایش پیش میره. گرچه این پادکست قراره به تاریخ فلسفه بپردازه و نه تاریخ علم، اما در این قسمت بخش عمده صحبت‌های من درباره همین علم خواهد بود و درباره تحولات علمی در رنسانس، چون به نظرم این تحولات نه تنها خیلی مهم بودن بلکه در فلسفه هم تأثیر خیلی زیادی گذاشتن و ثمراتشون محدود به مسائل علم تجربی نبود. حالا وقتی جلوتر بریم و بیشتر ازشون صحبت کنیم متوجه خواهید شد که درباره چی صحبت میکنم. اولین سوال ما اینه: رنسانس در چه فضایی شروع شد؟ البته وقتی میگیم رنسانس ممکنه جنبه‌های مختلفی از اون رو مد نظر داشته باشیم، مثلا رنسانس هنری یا رنسانس علمی، رنسانس اجتماعی، میشه اثراتش رو در زمینه‌های مختلف بررسی کرد، اما ما در اینجا می‌خوایم از رنسانس به معنای عامش صحبت کنیم و برسیم به دگرگونی در فلسفه. باید برگردیم به ایتالیا در قرن 14 میلادی، جایی که در اون دوره مرکز جهان غرب به شمار می‌رفت و به واسطه اینکه کلیسای کاتولیک در اونجا قرار داشت و پاپ در ایتالیا ساکن بود، این سرزمین به نوعی قلب جامعه مسیحی به شمار می رفت. جهان غرب تا اون موقع چه شکلی بود؟ خب مسیحیت همه جا رو فرا گرفته بود، به جز یک سری اقوام که از اونها به عنوان اقوام وحشی یا کافر یاد می کردن، تقریبا تمام جوامع غربی مسیحی شده بودن. دانش و فلسفه به رکود رسیده بود. هر چند صد سال یک فیلسوف مهم که اسمش در یادها بمونه پیدا می شد و تازه اون هم حرفهای چندان جدیدی نمی زد. و این دوره اصلا قابل مقایسه نبود مثلا با یونان باستان که ما می دیدیم در یک شهر کوچک چند فیلسوف بزرگ می اومدن که هر کدوم نظرات متفاوتی داشت و دنیا رو کلن با همدیگه متفاوت می دیدن. جامعه قرون وسطی یک جامعه خیلی راکت بود و یک جامعه خرافی. مردم به موجودات افسانه‌ای و جادو و نحوست و شانس به اینجور خرافات اعتقاد خیلی زیادی داشتن. از یک طرف مرجعیت یک سری شخصیت‌های بزرگ علمی و فلسفی دوره یونان باستان در قرون وسطی ثابت شده بود و اینها دیگه جز حرف اونها سعی نمی‌کردن چیز دیگه‌ای پیدا کنن. مثلا در فلسفه ارسطو، در هندسه اوکلیدوس، در پزشکی جالینوس و جز اینها دیگه سعی نمی‌کردن چیز جدیدی کشف کنن یا اینکه حتی برن آثار پیشینیان رو پیدا کنن و در اونها مطالعه کنن. معتقد بودن اساس فلسفه اون چیزیه که ارسطو گفته و اساس دانش پزشکی همونه که جالینوس گفته. نه اینکه تصور کنید هیچ ذهن درخشانی در دوران قرون وسطا پیدا نمی‌شد، اما چطور می‌خواستن خودشون رو نشون بدن؟ یعنی تصور کنید یک نابغه بزرگ وقتی هیچ استادی نداشته باشه و اجازه ندن که هیچ تحقیق مهمی انجام بده، یا اینکه اگر هم به جایی رسید انکارش کنن، مسخرش کنن یا حتی مجازاتش کنن، خب چطور میتونه خودش رو نشون بده و چطور میتونه به عنوان یک دانشمند بزرگ و یک فیلسوف بزرگ معرفی بشه؟ اما شرایط در ایتالیای قرن 14 طوری پیش میرفت که به نظر میرسید یک تغییرات بزرگی در راهه. شاید اولین اتفاقاتی که افتاد این بود که شکل حاکمیت در کلیسا داشت عوض می شد. یعنی اینکه پاپ‌هایی که این منصب رو به دست می آوردن و به عنوان بزرگترین چهره مقدس در جامعه مسیحی شناخته می شدن و شاید حتی بزرگترین قدرت سیاسی رو هم داشتن، چون در دوران قرون وسطی همیشه یک کشمکشی بین کلیسا و پادشاهی وجود داشت. پادشاهان می خواستن قدرت بیشتر رو داشته باشن و کشیش ها هم نمیخواستن که قدرت الهی به پادشاهان غیر الهی تفویض بشه و همیشه بین اینها یک کشمکشی بر سر قدرت بود. اما غلبه کلیسا در نهایت بیشتر بود، چون کلیسا یک مجموعه واحد و منسجم بود و پادشاهان میمردن، سلسله ها عوض میشدن، ولی کلیسا همچنان پا بر جا بود. پیش از شروع رنسانس حاکمیت کلیسا کم کم داشت دچار تحول میشد. یعنی اینکه پاپ ها دیگه بر اساس قدرت معنوی یا شخصیتی که داشتن نمیتونستن این منصب رو به دست بیارن و خیلی اوقات اسقف‌هایی که ثروت زیادی اندوخته بودن میتونستن حتی این جایگاه رو با پول بخرن. این مسئله عوامل مختلفی داشت، اما نتیجهش این بود که حاکمین جدید کلیسا افراد معتقدی نبودن و حتی اگه در عقیدهشون سختگیری میکردن و مثلا کافرین رو، کسانی که مخالفشون بودن رو مجازات میکردن، نه بابت اعتقاد بلکه از ترس از دست دادن جایگاهشون بود. این مسئله باعث شد که خیلی از مؤمنین و خیلی از عالمان دینی نسبت به این مسئله معترض بشن و از رفتار پاپ و اطرافیان شاکی بشن و چند مورد، چند جنبش از اینها به وجود اومد و اکثرا سرکوب شدن و سرانشون کشته شدن به دست دستگاه کلیسا. اما بعضی از این جریانات هم موفق شدن، مثل اعتراضات لوتر که منجر به جدایش از کلیسای کاتولیک و تشکیل فرقه پروتستان در مسیحیت شد. مارتین لوتر کشیشی بود که اعلام کرد انسان برای رستگاری و رسیدن به خدا نیازی به دستگاه کلیسا نداره و هر فرد خودش میتونه با انجام دادن اعمال درست و تصفیه روح خودش به خدا نزدیک بشه و بنابراین کلیسا، پاپ و اون دستگاه عظیمی که به وجود اومده بود رو انکار کرد و از ایدئولوژی خودش کنار زد و پیروان زیادی پیدا کرد. هر کاری کردن نتونستن سرکوبش کنن و در نهایت فرقه خودش رو ایجاد کرد. این اتفاق تأثیرات زیادی در تحولات بعدی و شکل‌گیری رنسانس داشت. گرچه مارتین لوتر خودش چندان فرد روشن فکری نبود با اون تعریفی که امروز ما از این کلمه داریم، بلکه شاید از پاپ و از اکثر افرادی که در دستگاه کلیسا مشغول به کار بودن مؤمن‌تر بود و متعصب‌تر در اصول دین مسیحیت، صرفاً کلیسا رو کنار گذاشته بود. اما همین باعث شد که یک عده جرأت پیدا کنن و پیش خودشون فکر کنن که خب میشه با پاپ در افتاد و میشه این ایدئولوژی رو زیر سوال برد. و در واقع خود جریان لوتر و این تغییرات دینی که حاصل شد هیچ کدوم ابتدا به ساکن نبودن، یعنی نمیشه گفت اینها یکو شکل گرفتن و باعث شدن که همه چیز دگرگون بشه، بلکه خود اینها هم معلول یک سری مسائل بودن. مثلا چی؟ مثلا اینکه چاپ قبل از اون در اروپا رایج شد. رایج شدن دستگاه‌های چاپ خیلی کمک کرد به دگرگون شدن فضای فکری در اونجا و به وجود اومدن رنسانس و حتی در نهضت اصلاح دینی و در نهضت لوتر هم تأثیر داشت. تصور کنید اگر لوتر نمیتونست اعلامیه‌هاش رو چاپ کنه و در تعداد زیاد در دسترس قرار بده، چندان هم دیده نمیشد و شاید جریانش در نطفه خفه میشد. اگر لوتر نمیتونست با اون دستگاه‌های تازه رایج شده اعلامیه‌هاش رو چاپ کنه و در دسترس عموم بذاره، خب شاید اونقدر هم فراگیر نمیشد و خیلی طول میکشید تا جا بیفته و میشد در نطفه خفش کرد. تغییر دیگری که میشه گفت از کلیسا شروع شد و به شکلگیری رنسانس کمک کرد این بود که بر اثر ثروت و قدرتی که در دست حاکمان کلیسایی جمع شده بود، یک نوع میلی به هنر و به صنعت‌های پیشرفته در اونها پیدا شد. یعنی تصور کنید پیش از اون پاپ تمایل زیادی نداشت از نقاش‌ها حمایت کنه، از مجسمه‌سازها حمایت کنه و این کارها رو صرفاً به عنوان ابزاری برای نشون دادن محتوای دینی به مردم میدید. اما پاپ‌های جدید چون که هم از میزان وابستگیشون به معتقدات دینی کم شده بود و هم ثروت و قدرت زیادی در اختیار داشتن، کم کم تمایل پیدا کردن که به زینت‌های دنیا رو بیارن و مثلا دوست داشتن که سقف کلیسا رو با یک نقاشی بسیار زیبا و فاخر تزیین کنن، یا اینکه مجسمه‌های خیلی قشنگی بسازن و در خونه‌های خودشون و یا در کلیساها بذارن. کلاً یک اینجور جریانی در بین طبقه حاکم اون دوره شکل گرفت. خب هنر هم در قرون وسطا دچار رکود شده بود. میدونیم که هنر جدای از همه عوامل عمل نمی‌کنه. اگر بهش بها داده بشه پیشرفت می‌کنه و اگر قدر دونسته نشه دچار ضعف و رکود میشه. و هنرمندانی که حالا دوباره بهشون داشت مراجعه میشد و دوباره داشت بها داده میشد، برای اینکه بتونن کارهای بهتری از خودشون ارائه بدن، مجبور بودن که مراجعه کنن به کارهای کافران در دوره یونان باستان. خب سابقه خوبی از هنر در مسیحیت وجود نداشت. اینطور نبود که اونها چندین نقاش بزرگ در طول تاریخ قرون وسطا داشته باشن که از اونها سرق مشق بگیرن و کارهای اونها رو ادامه بدن. مجبور بودن به کارهای هنرمندان یونان و روم باستان مراجعه کنن و از اونها الگو بگیرن که چطور مجسمه بسازن یا چطور نقاشی بکشن. این رجوع مرتب به آثار دوران کفر تبدیل به یک نهضت شد در اروپا و اونها متوجه شدن که بزرگان دوران یونان و روم باستان فقط اون چند مرجع اصلی که همیشه بهشون مراجعه میکردن نبودن و فقط ارسطو نیست که فیلسوف بزرگیه، بلکه فیلسوفان بزرگ دیگه‌ای هم در اون دوران وجود داشتن و میشه به آثار اونها هم رجوع کرد و یک میل و اقبال کلی به آثار دوران کفر شکل گرفت. دوران کفر یعنی همون یونان و روم باستان که نسبت به مسیحیت کفر میشن. اما خب عوامل مختلفی در این مسئله دخیل بود. نمیشه گفت فقط به خاطر اینکه به هنر روی آوردن دوباره با اینها آشنا شدن. بخشیش به خاطر این بود که آثاری از اون دوران که به زبانهای اسلامی، مشخصا به زبان عربی ترجمه شده بود و در جامعه اسلامی وجود داشت، برگشت به اروپا و به زبانهای جدید اروپایی ترجمه شد و این دوباره یک موجی از اشتیاق رو به دانشهای دوران باستان در اونها به وجود آورد. کلن نفس ارتباط با جامعه اسلامی و حتی جنگهای صلیبی تأثیر زیادی داشت در تحول جامعه اروپا. حالا نمیخوایم به تفصیل واردش بشیم، مثلا این مسئله وجود داره که بعد از جنگهای صلیبی در واقع مسلمین بودن که پیروز این جنگ ها شدن و تونستن اون سرزمین مقدس رو در دست خودشون نگه دارن، بعد برای اینکه جلوی نفوذ اونها رو بگیرن، جلوی نفوذ دشمنان صلیبیشون رو بگیرن، بندر مهمی که در اونجا واقع بود رو خراب کردن تا دیگه کشتی های مسیحی ها نتونن به اونجا وارد بشن و بعد مسیحی ها برای اینکه بتونن دوباره به اونجا نفوذ کنن تصمیم گرفتن که یه نقشه جسورانه تر بچینن، مسیر رو دور بزنن و با کشتی از جهت مخالف اونها حمله کنن. این مسئله باعث پیشرفت دریانوردیشون شد و دریانوردی خب راه‌های دنیا رو برای اونها باز کرد، باعث کشف آمریکا شد. زیاد وارد این مسائل نشیم که دیگه خیلی از فلسفه دور بشیم و بریم بیشتر تاریخ رو بررسی کنیم. خلاصه این عوامل سیاسی و اجتماعی هم خیلی دخیل بودن در شکل‌گیری رنسانس. حتی خود طاعون سیاه، بیماری که در تقریبا تمام دنیا در اون دوره فراگیر شد و باعث شد که خیلی از مردم بمیرن و خیلی بشر دچار چالش بشه با این بیماری. و حالا که من دارم این قسمت رو ضبط میکنم، در زمانی هستیم که بشر درگیر با ویروس کرونا شده و یک شرایط سختی از این جهت به وجود اومده. و دوست داشتم به این اشاره کنم که اون دوران طاعون سیاه با اینکه خیلی شدیدتر از اوضاع امروز بود، با اینکه بشر دانش پزشکی رو نداشت به صورتی که امروز هست و نمیتونست واقعا مبارزه بکنه با این بیماری و صرفا داشت با بخت و اقبال پیش میرفت، اما خود این مسئله باعث شد که یک سری دگرگونی های بزرگی در جامعه به وجود بیاد. مثلا تصور کنید که حالا که ویروس کرونا اومده، خیلی از مردم رو آوردن به خریدهای اینترنتی و به جای اینکه به بازار برن، اینترنتی سعی میکنن خریدهاشون رو انجام بدن. خب این در دراز مدت ممکنه باعث بشه که فروشگاه‌های اینترنتی خیلی تقویت بشن و خیلی نقش بزرگتری پیدا کنن در بازار و عوضش شیوه عرضه کالا به صورت محلی و به روش سنتی مغازه‌ای ممکنه تضعیف بشه و کم رنگ بشه در زندگی ما. حالا تصور کنید یک بیماری بزرگ با اون ابعاد چه آثار بزرگی میتونسته در جامعه اون روز بذاره. جامعه‌ای که گرچه از تکنولوژی بی بهره بوده و نسبت به امروز خیلی راکد بوده و تغییرات به کندی در شکل می‌گرفتن، اما یک بیماری با اون وسعت قطعاً نمیتونسته بی تأثیر باشه در شکل زندگی مردم و حتی میتونسته در طرز فکر اونها هم تأثیرات بزرگ بذاره. تا اون در حدود 400 سال جهان رو درگیر کرده بود و تا مدت‌ها هی می‌رفت و دوباره سر و کله‌اش پیدا می‌شد و گرچه دوره قدرت و ضعف داشت، اما بالاخره بیماری منقرض شده ای نبود. و اولین بار که سر و کله این بیماری پیدا شد، ناگهان یک تأثیر عجیبی روی طرز فکر مردم نسبت به پزشکی و نسبت به سلامت بدن داشت. چرا؟ چون قبل از اون مردم بر اساس باور رایجی که از طب جالینوس گرفته بودن فکر میکردن که همه بیماری ها ناشی از برهم خوردن تعادل بدنه. این تفکری بود که بر اساس اون سنت رایج یونانی رسیده بود به مردم در قرون وسطا و پزشکان همین رو بهش باور داشتن و عمل میکردن و اصلا فکر نمیکردن بیماری بتونه عامل خارجی داشته باشه. فکر میکردن اگر مثلا شما علائم یک بیماری رو دارید، نشون میده که شما غذای خوبی نخوردید، تعادل بدنتون به هم خورده، باید یک غذایی بخورید که عملکردش برعکس اون باشه تا بدنتون به حالت تعادل برگرده. اما بعد از اون دیدن که این بیماری از افراد به همدیگه منتقل میشه و مشخصا به ایده‌ای مثل ویروس رسیدن، متوجه شدن که این بیماری یک موجودیتی داره که میتونه بین انسان‌ها منتشر بشه و ربطی به تعادل بدن نداره. در این حال با اینکه شیوه های درمانی خوبی براش نداشتن، اما شیوه های کنترلی داشتن و مثلا قرنطینه رو تجویز میکردن، بین بیماران و افراد سالم فاصله میگذاشتن تا اونها هم مبتلا نشن و این خودش یک دگرگونی در طرز فکر اونها نسبت به مسئله سلامت به وجود آورد و یک چالشی شد که ما باید چیکار کنیم تا این بیماری درمان بشه. با مطالعه دوباره در آثار جالینوس به جایی نمیرسیدن، چون اصلا صحبتی از طاعون نشده بود در اون آثار و اینجا بود که یک چالش جدید برای پزشکان به وجود اومد. بشر داشت به جستجوی راه‌های جدید برای حل مسائلش می‌رفت. مثلا یکی از کسانی که اولین بار این چالش رو پذیرفت و تلاش کرد راه جدیدی برای درمان بیماری‌ها پیدا کنه، شیمیدان و پزشکی به نام پاراسلسوس بود. پاراسلسوس اعتقاد داشت که راه‌های جدید برای درمان بیماری‌ها با مطالعه بیشتر در آثار جالینوس و بقراط پیدا نمی‌شه، بلکه باید ما خودمون آزمایش کردن رو شروع کنیم و دنبال راه‌های جدید در طبیعت بگردیم. اون تلاش کرد که بیماری سفلیس رو که در اون زمان خیلی هم فراگیر شده بود با جیوه درمان کنه و شیوه درمانش خیلی مورد توجه قرار گرفت. یکی از چالش‌های پزشکان در اون روزگار هم مسئله تشریح بود، چون اونها اعتقاد داشتن که بدن اموات حرمت داره و نمیشه اون رو تشریح کرد. معمولاً پزشکا اجازه نداشتن که بدن میت رو تشریح کنن و خلاصه با کارت به جونش بیفتن. اما در این دوره کم کم داشت فضا بازتر میشد و به پزشکا اجازه میدادن که برای مقاصد درمانی به تشریح اموات بپردازن. این کار به پیشرفت دانش پزشکی خیلی کمک کرد، چون که هر چقدر که پزشکان بیشتر بدن مردگان رو میشکافتن، از کارکرد اعضای بدن و از شکل اونها درک بهتری پیدا میکردن و میتونستن نسخه های دقیق تری براش بپیچن. حتی بعضی از هنرمندان برای پیدا کردن درک بهتر از اعضای بدن اجازه پیدا میکردن تا بدن مردگان رو تشریح کنن و این خیلی براشون عالی بود. مثلا هنرمندی مثل داوینچی بارها عمل تشریح رو انجام داده بود و با همین شیوه موفق شده بود که درک خیلی خوبی از بدن انسان پیدا کنه، چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ هنری که بدون چطور اعضای مختلف رو میشه کشید. یا پزشک نامداری به نام وزالیوس در طول زندگی علمیش تونست پیکرهای زیادی رو تشریح کنه و درک خیلی خوبی از بدن انسان پیدا کنه و با منتشر کردن کتابی در این خصوص که با رسم شکل قسمت‌های مختلف بدن رو تشریح می‌کرد به پیشرفت دانش پزشکی خیلی کمک کرد. اما نقطه اوج این پیشرفت‌های علمی و چیزی که واقعاً بشر رو به بالا پرتاب کرد و باعث شد که طرز فکر انسان‌ها نسبت به دنیای اطرافشون یک باره عوض بشه، نقطه عطفی در دانش ستاره شناسی بود. همه ما این داستان قدیمی رو میدونیم که بشر روزگاری تصور میکرد که همه سیارات و حتی ستارگان و خورشید به دور زمین میگردن، در حالی که واقعیت چیز دیگه ایه. ما به همراه بقیه سیارات منظومه شمسی به دور خورشید میگردیم. نه اینکه تصور کنید تا قبل از رنسانس هیچ کس نگفته بود که ممکنه زمین به دور خورشید بگرده، اما این ایده در کل ایده محبوبی نبود و یک ایده خیلی جسورانه و خیلی پیشرو به شمار می‌رفت. شاید در یونان باستان مطرح شده بود، اما چندان جدی گرفته نشده بود هیچ وقت در طول تاریخ و هیچ وقت ثابت نشده بود. گرچه اینکه سیارات به دور زمین بگردن از اساس یک سری مشکلات خیلی جدی داره، اما در کل درک اولیه بشر معمولاً به این سمت میره که ما ثابت هستیم و بقیه دارن به دور ما میچرخن. اولین علتشون هم اینه که خب پس ما چرا درک نمی کنیم اگر زمین داره میچرخه، چرا ما این چرخش رو حس نمی کنیم؟ علت ساده‌ای که براش میارن اینه. یا اینکه چون نگاه میکنن میبینن که خورشید داره توی آسمون حرکت میکنه، تصور میکنن که واقعاً این حرکت از جانب خورشیده و اینطور فکر میکنن که شاید زمین داره میچرخه. این درک اولیه‌ای که به ذهن بشر میاد. منجمین گذشته از مشاهده آسمان خیلی اوقات گیج میشدن، چون میدیدن که مثلا در روز اول بهار یک ستاره لزوماً به جایی که سال قبل داشته بر نمیگرده، یا اینکه حرکت سیارگان دقیقاً در یک دایره فرضی به دور مرکز زمین تعریف نمیشه و گاهی حتی میبینیم که به نظر میرسه یک سیاره به عقب برگشته. این مسئله باعث شده بود که اونها حتی اعتقاد پیدا کنن که شاید سیارگان به دور مرکز زمین نمیچرخن و به دور نقطه دیگری از شعاع زمین میگردن. اولین کسی که به مخالفت با این باور قدیمی برخاست نیکولاس کوپرنیک بود. کوپرنیک به هیچ نوع تلسکوپی حتی ساده ترین اونها دسترسی نداشت و مجبور بود که به مشاهده آسمان با چشم غیر مسلح و ابزارهای خیلی ساده اکتفا بکنه. با این وجود خیلی زود متوجه شد که خورشید به دور زمین نمیگرده و زمین به دور خورشید میگرده و حتی درک خیلی خوبی از وضعیت منظومه شمسی پیدا کرد. اما جسارت کافی برای انتشار نتیجه تحقیقاتش رو پیدا نکرد، چون نتایج تحقیقات اون نه تنها نشون میداد که عالم هستی از اون چیزی که گذشتگان فکر میکردن خیلی بزرگتره و فقط محدود به زمین و ستاره ها و سیاره هایی که به دورش میچرخن نیست و منظومه شمسی وجود داره و ستارگان خیلی دورتر از ما هستن و کلن نظم کهکشان ها خیلی بزرگتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم، بلکه این تحقیقات گفته های قبلی ارسطو و حتی کتاب مقدس رو زیر سوال میبرد، چون ارسطو به مرکزیت زمین اعتقاد داشت و در کتاب مقدس هم نه به صورت مستقیم بلکه در جاهایی مثلا گفته شده بود که خورشید چرخنده از حرکت بایسته. همین که در بعضی عبارات ولو به صورت ضمنی به این اشاره شده بود که خورشید میچرخه و زمین ثابته، دیگه کلیسا حاضر نبود نتیجه دیگه ای رو بپذیره و حاضر نبود به این تحقیقات گوش کنه. کوپرنیک انتشار عقایدش رو به زمان پیریش موکول کرد، چون در اون زمان امکان این که تحت پیگرد قرار بگیره یا براش درد سر ایجاد بشه کمتر بود و خب از طرفی برای خودش هم راحت تر بود که در اون سن بخواد چنین جسارتی بکنه و روی باقی عمرش ریسک نکرده باشه. تا سن پیری به تحقیقاتش ادامه داد و وقتی که پیر شد کتابی رو برای انتشار به یکی از دوستانش که کشیش بود سپرد. اما دوست کوپرنیک پرمشغله بود و فرصت زیادی برای این کار نداشت و به همین خاطر کتاب رو به یکی از دوستان خودش سپرد. پس کتاب در اختیار دوست کوپرنیک قرار گرفت. دوست کوپرنیک خب خودش هم کشیش بود و اعتقادات مذهبی سفت و سختی داشت. ایشون قبل از انتشار کتاب مقدمه روادارانه‌ای به اولش اضافه کرد که می گفت همه اینها صرفاً یک تئوری خیال پردازانه است برای اینکه به مشکلات سنتی علم نجوم پاسخ داده باشه و البته مشخص نیست که این نظریات درست باشن. اما متاسفانه چون که همه با دیدن کتاب فکر می‌کردن این مقدمه هم از خود مؤلف کتابه، اون رو زیادی جدی گرفتن و این باعث شد که تا مدت‌ها اون لحن صریح کتاب بی اثر باشه و عموم مردم زیاد به این طرز فکر که زمین مرکز جهان نیست توجهی نکنه. کوپرنیک هم دیگه مرد کهنسالی شده بود و فرصت کافی برای اصلاح اشتباه منتشر کننده کتاب رو نداشت و نمیتونست برای بقیه توضیح بده که اشتباه از منتشر کننده بوده که پای مقدمه خودش رو امضا نکرده و همه تصور کردن که کوپرنیک میخواسته بگه که من واقعا منظورم این نیست که بگم زمین مرکز جهان نیست. گرچه عموم مردم از پیامدهای نظریه مهم کوپرنیک غافل موندن، اما خیلی از منجمین هم نسبت به مسئله کنجکاو شدن و تصمیم گرفتن که درباره‌اش بیشتر تحقیق کنن. یکی از منجمینی که به کارهای کوپرنیک علاقه نشون داد و تصمیم گرفت که تحقیقات اون رو پی بگیره، فردی به نام تیکو براهه بود. مهمترین خدمت براهه به دانش نجوم استخدام دستیاری به نام یوهانس کپلر بود. در واقع براهه کپلر رو در جاده تحقیق درباره ستارگان انداخت و کپلر فردی شد که انقلاب بعدی رو در نجوم به وجود آورد. کپلر با تکیه بر تحقیقات براهه تونست سه قانون بسیار مهم رو در نجوم کشف کنه. اولا متوجه شد که سیارات با سرعت یکسان نمی گردن و اونهایی که به خورشید نزدیکترن با سرعت بیشتری هم حرکت می کنن. این کشف خیلی بزرگی بود چون ثابت می کرد که نزدیک بودن به خورشید می تونه باعث بشه که سیارات سرعت بیشتری در گردش داشته باشن. بعدها که نیوتن قانون جاذبه رو کشف کرد گفت اگر من تونستم دور دست‌ها رو ببینم به خاطر این بود که روی شانه قول‌های ایستاده بودم. یکی از قول‌هایی که در این مسیر به نیوتن کمک کرد البته کپلر بود. این کشف خیلی بزرگی بود چون ثابت می‌کرد که نزدیک بودن به خورشید می‌تونه باعث بشه که سیارات سرعت بیشتری در گردش داشته باشن. بعدها که نیوتن قانون جاذبه رو کشف کرد گفت اگر من تونستم دور دست‌ها رو ببینم به خاطر این بود که روی شانه قول‌های ایستاده بودم. یکی از قول‌هایی که در این مسیر به نیوتن کمک کرد البته کپلر بود. چون دقیقاً علت این که سیارات نزدیکتر به خورشید سریع‌تر می‌چرخن همین جاذبه خورشیده. قانون دوم کپلر این بود که سرعت چرخش سیاره‌ها در تمام مسیر چرخیدنشون به دور خورشید یکسان نیست و از این نتیجه گرفت که خط چرخش سیاره‌ها دقیقاً دایره‌ای نیست بلکه بیضیه. و در نهایت این که کپلر نشون داد رابطه خاصی بین زمان یک دور کامل سیاره به دور خورشید با فاصله اون سیاره از خورشید وجود داره. در نتیجه منجمان تونستن با استفاده از این قانون میزان فاصله هر سیاره از خورشید رو محاسبه کنن. نابغه بزرگ بعدی گالیله بود. گالیله بزرگ، گالیله مشهور. گالیله که شاید لقب بزرگترین منجم در تمام تاریخ برازندش بشه. گالیله خیلی باهوش و با استعداد بود، اما گذشته از این همیشه اهل چالش بود و همیشه آمادگی این رو داشت که عقاید گذشتگان رو به چالش بکشه و دوباره آزمایش کنه. گالیله شجاعت کافی برای ارائه نظرات جدید رو داشت، اما در این حال اونقدر هم جسور نبود که حاضر باشه به خاطر عقایدش کشته بشه. در عصر گالیله چون صنعت چاپ تازه رونق گرفته بود و روز به روز کتاب‌های بیشتری منتشر می‌شد، کلیسا تصمیم گرفت که نظارت بیشتری روی کتاب‌ها داشته باشه و حتی فهرستی از کتاب‌های ممنوعه تهیه کنه تا کسی نتونه این کتاب‌ها رو باز تولید کنه و منتشر کنه. در نتیجه گالیله برای منتشر کردن عقایدش که چندان هم باب میل کلیسا نبود، دردسر زیادی داشت. گالیله خودش کاتولیک مؤمنی بود، اما اعتقاد داشت که مذهب باید به مسائل ایمانی بپردازه و مسائل علمی رو به دانشمندان واگذار کنه. مشهوره که میگفت انجیل راه‌های رفتن به بهشت رو به ما میآموزه، نه اینکه کائنات چطور کار میکنه. اما گالیله نمیخواست استفاده از این دستگاه محدود به روی زمین باشه و شروع کرد به مشاهده اجرام سماوی با تلسکوپش. اولین کنجکاوی‌های علمی گالیله درباره حرکت اجسام بود. مثلا دو تا گوی همشکل اما با وزن‌های متفاوت، مثلا یکی 5 کیلویی و یکی 10 کیلویی رو از ارتفاع به پایین انداخت و دید که هر دو در یک زمان به زمین می‌رسند، برخلاف تصور ما که فکر می‌کنیم اونی که سنگین‌تره زودتر باید به زمین بیاد، چون مثلا فرض کنید گوی آهنی زودتر از پر به زمین می‌رسه. و متوجه شد که مسئله صرفا درباره وزن نیست، و یا اینکه گویها رو روی سطح شیبدار میذاشت و سرعت پایین اومدنشون رو محاسبه میکرد و از اینجا به نتیجه رسید که هر چقدر زمانی که از رها شدن گوی میگذره بیشتر باشه، سرعت گوی هم بیشتر میشه. یعنی گوی در لحظه اول کنتر حرکت میکنه تا 10 ثانیه بعد از حرکت کردنش. گالیله به شدت مشتاق دیدن بود. وقتی که چیزهایی درباره دستگاه بزرگ نمایی شنید، خیلی کنجکاو شد و دلش می‌خواست که یه دونه برای خودش بسازه تا بتونه باهاش آسمون رو ببینه. ایده اولیه ساخت تلسکوپ از گالیله نبود، اما خب اون اولین کسی بود که تلاش کرد در علم نجوم ازش استفاده کنه. گالیله تلسکوپی ساخت که نسبت به چیزهایی که امروز ما داریم اصلا قابل توجه نبود. بزرگ نمایش چیزی در حدود 15 برابر بود، یعنی به اندازه دوربین های دوچشمی معمولی الان. اما همین دستگاه در دوره خودش خیلی چیز عجب و غریبی به شمار می اومد و همه تعجب می کردن که می تونن باش چیزهایی رو ببینن که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیست. خیلی زود هم در این کار توفیق پیدا کرد. مثلا ماه رو مشاهده کرد و متوجه شد که سطح ماه اونطور که تصور می‌کردن صاف و یک دست نیست و روش مثلا کوه‌ها و چاه‌هایی وجود داره. همچنین تونست مسیر و سرعت حرکت سیارات دیگر رو ببینه و محاسبه کنه. تونست قمرهای مشتری رو ببینه، حلقه‌های زحل رو ببینه و حتی خورشید رو البته غیر مستقیم مشاهده کنه و ایده‌ای از شکلش به دست بیاره. در نهایت هم گالیله عقایدش رو در کتابی منتشر کرد و در دسترس عموم گذاشت، اتفاقی که اصلاً خوشایند کلیسا نبود، چون این کتاب به صراحت از نظریه کوپرنیک حمایت می‌کرد و اعلام می‌کرد که زمین ثابت نیست و زمین و بقیه سیاره‌ها به دور خورشید می‌گردند. گرچه از زمان انتشار کتاب کوپرنیک خیلی‌ها طرفداری می‌کردن از نظریش و در کل بین مردم پخش شده بود، اما کلیسا خوش نداشت که کسی با این صراحت و با این قطعیت بخواد این ایده رو اعلام کنه و بخواد ایده های مخالف رو کنار بگذاره و بگه این فقط یک احتمال نیست و یقیناً زمین می‌گرده. جو بدی علیه گالیله به وجود اومده بود. خیلی‌ها معتقد بودن که اون در کنار گذاشتن نظریات ارسطو زیاد جسارت به خرج داده و خیلی ها فکر میکردن که شیطنتی در کاره و به تلسکوپ گالیله بیعتماد بودن، معتقد بودن که این دستگاه دستکاری شده است و مشاهداتی که از طریق اون به دست اومده اصلا قابل اعتماد نیستن. در نهایت کار به جایی کشید که گالیله رو محاکمه کردن و مجبورش کردن که از عقیدهش برگرده و اعلام پشیمونی بکنه و بعد از اون هم حصر خانگی شد و دیگه اجازه نمیدادن که با کسی هش رو نش داشته باشه. اما گالیله از این سالهای تنهایی هم به خوبی استفاده کرد و آثاری رو درباره فیزیک نوشت که بعدها خیلی به کار نیوتن اومدن. قول بعدی هم نیوتنه. البته فراموش نکنید در این سیری که ما گفتیم خب یک فاصله زمانی وجود داره و دیگه وقتی به نیوتن میرسیم تقریبا آثار رنسانس در جامعه غرب و در فلسفه کم کم داره مشاهده میشه. اما حالا برای اینکه سرنخ رو از دست نداده باشیم فعلا از نیوتن صحبت میکنیم و در قسمت‌های بعد به فیلسوفان آغاز رنسانس میپردازیم. نیوتن رو معمولاً با کشف قانون جاذبه به یاد میارن. اما نکته مهم اینه که نیوتن واقعاً یک نابغه بزرگ بود. کارهای علمی که نیوتن انجام داد فقط با انیشتن قابل مقایسه است و هیچ دانشمند دیگه‌ای اینقدر فعال و پرکار نبود. نیوتن یک ریاضیدان بی‌نظیر بود و حساب دیفرانسیل رو ابداع کرد. تحقیقات پیشرو خیلی خوبی درباره مسئله نور داشت و در فیزیک و نجوم بالاترین جایگاه رو در عصر خودش پیدا کرد. نیوتن سه قانون بسیار مهم رو ارائه کرد. اول این که هر جسم در حال حرکت مادامی که چیزی مانع حرکتش نشه یا نیروی در جهت عکس بهش وارد نشه به حرکت خودش ادامه میده. پس چرا وقتی که ما یک توپ رو روی یک زمین به حرکت در میاریم بعد از این مدت میسته؟ خب نیروی اصطکاک مانعش میشه و بعد از این مدت انرژیش کم میشه و متوقف میشه. قانون دومش اینه که اعمال نیرو در هر جهت میتونه مسیر حرکت یک شیء متحرک رو تغییر بده. و قانون سوم که خیلی هم مهمه اینه که هر عملی عکس العملی برابره با خود اما در خلاف جهتش داره. یعنی وقتی شما به یک توپ ضربه میزنید و بهش نیرو وارد میکنید، توپ هم به پای شما نیروی در جهت عکس وارد میکنه. ممکنه چون بهش عادت کردید احساسش نکنید. اما همونطور که گفتم، خب معمولاً نیوتن با قانون جاذبه به یاد آورده میشه و میدونیم که این قانون چقدر در توضیح چگونگی و چرایی گردش عالم مهمه. اون چیزی که سیاره ها رو به دور خورشید میچرخونه و اون چیزی که باعث میشه فاصله شون رو باهاش حفظ کنن اما در این حال در یک مسیر ثابت بچرخن، خب همین قانون جاذبه است و آثارش به روی زمین محدود نیست و در نجوم هم خیلی مهم و مؤثره. خب این یافته های علمی یکی از عواملی بود که دنیا رو متحول کرد و باعث شد که دید بشر نسبت به همه چیز عوض بشه و بازتاب این به فلسفه هم رسید و در قسمت‌های بعد بیشتر درباره این خواهیم دونست. بزرگان دیگری هم بودند که در عرصه‌های علمی دیگه فعالیت می‌کردند، مثل بویل، دانشمند بزرگی که در زمینه شیمی فعالیت‌های بزرگی داشت و نتیجه تحقیقات بویل بود که نشون داد ما روی زمین فقط 4 عنصر نداریم و مثلا نمیشه گفت خاکستر هم یک جور خاکه و نمی‌دونم جیو هم یک جور آبه. نشون داد که این دیدگاه خیلی ساده انگارانه است. یا مثلا ویلیام هاروی که نمیشه نقشش رو انکار کرد، پزشکی که گردش خون در بدن رو کشف کرد و خب این خیلی تأثیر بزرگی داشت در پزشکی مدرن. و جالبه که بدونید در این مسیر از ارسطو هم الهام گرفت، چون ارسطو اعتقاد داشت که مرکز بدن انسان قلبه و خب هاروی وقتی به قلب توجه کرد به نظرش میومد که منطقی نیست که این تپش هر لحظه قلب بی علت باشه و قاعدتاً قلب باید یک وظیفه مهمی داشته باشه که همون خون رسانیه. و اینکه در آینده هم اتفاقات بزرگی در علم وجود داشت که روی فلسفه تأثیر گذاشت یا بالعکس، اما شاید این یکی از مهمترین برهه‌ها در تاریخ علم بود، دوره‌ای که در اون بزرگانی مثل کوپرنیک و گالیله و نیوتن اومدن. شاید فقط کاری که داروین کرد با کار این بزرگان قابل قیاس باشه به لحاظ تأثیری که در فلسفه بعد از خودش گذاشت. به هر حال این قسمت از پادکست رو همینجا به پایان میبریم. ممنونم که تا آخر شنیدید. ایام بکام.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.